محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم
السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين در محضر آية الكرسي بودیم و در غور در فرازهای مختلف این آیه شریفه که سید آیات قرآنی است ذکر شده در محضرش بودیم. البته دوستان توجه دارن همون جوری که تفاضل بین انبیاء الهی در کار است، بین آیات قرآن هم تفاضل در کار است، لذا این گونه نیستش که با اینکه همه اینها از مبدأ واحدی نازل شدند، از جهت اون معرفتی که دارن القا میکنند همه یکسان باشند. منافاتی ندارد، استیحاشی تو وجودمون ایجاد نشه، همچنان که انبیاء گرامی اسلام، انبیاء گرامی همشون از جانب خدای سبحان مبعوث به نبوت و رسالت بودن، اما در این حال فضلنا بعضهم علی بعض، تفاضل داشتن. لذا اگر به عنوان سید آیات قرآنی ذکر میشود برای ما سخت نیست که قیاس بخوایم بکنیم، بگیم که آیا در حقیقت تبت ید و ابی لهب با آیت الکرسی در حقیقت یکسان نباشد. نه، یکسان نیست، با اینکه هر دو از جانب خدای سبحان نازل شده است مثل انبیاء گرامی. این نکته دقیقی است که این سیره و سنت الهی است که در ظهوراتی که از او که دلالت دارد بر او و از او در حقیقت سرایت دارد، ظهورات مختلفند. گاهی ظهوری وعاش تامتر است مثل خود انسان نسبت به موجودات دیگه، که تبارک الله احسن الخالقین، درسته؟ پس میتونیم بگیم در رابطه با آیات قرآن بعضی از آیات تبارک الله احسن الناظرین در این آیه مانه نداره که این آیه شریفه چی باشه تو بین آیات دیگر، یا این سوره مثلا یاسین در بین سور یا فاتحه الکتاب در کل قرآن. اینا هر کدام در روایات ما تفاضلی براشون ذکر شده مانعی بر این نیست. این یه نکته که گاهی ممکنه ابتداعا برای انسان یه حالت استیحاش ایجاد بشه که شاید نباشه، نمیشه اینجور باشه. نه، مانعی نداره. در خود روایات شریف هم به این مسئله تذکر داده شد. بحثی که در محضرش بودیم لهو ما فی السماوات، اون جواب به اصطلاح شبهی رو که ذکر کردن که از ناقص به کامل میره و اینا، خلاصه اون دیگه بحث ادبی است، دوستان ببینن، چیزی نداره، بچهش رو ایشون بیان کرده. اما قوله تعالی لهو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، که عرض کردیم هر فرازی با مقابلی که متممشه میاد. اینجا لهو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، که این من ذا الذی سلبی است که در رابطه با این اثبات آمد. بحث لهو در قرآن کریم که مالکیت حضرت حق رو میرساند، که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، که مکرر در قرآن کریم آمده، یا در حقیقت ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین که به عنوان مالک آمده، یا لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، این که در لفظ لهو آمده، لهو اون نسبت و رابطه است. منتها وقتی نسبت و رابطه به حقیقت ملکیت میرسد، اونجا دیگه ملکیت ملکیت تام است. مثالی که اگر یادتون باشه در جلد اول ایشون زد، مثال این بودش که ما یه موقع هستش که یه لباسی رو مالکی، خب این مالکیت من وجهه دیگه، من که تار و پود این لباس رو بهش علم و اطلاع ندارم که من از این مصرف این لباس رو قدرت دارم برش که مصرفش بکنم، حد اکثرش این است که پارش کنم بنزم دور، اما مالکیت ندارم بر تار و پود این، که تار و پود این چی باشه؟ در اختیار من باشه، هر گونه تصرفی تو تار و پودش خواستم بکنم، بگم این جور بشه بشه، بگم اون جور بشه بشه، نه نمیشه. یه مالکیت دقیق تری پیش میاد، مالکیت انسان بر اعضا و جوارحش. انسان نسبت به اعضا و جوارحش مالکیت داره یا نداره؟ مالکیت داره. اختصاصش اعتباری نیست در اینجا، برخلاف لباس که چی بود؟ اعتباری بود، قابل انتقالم بود، یعنی من میتونستم لباسم را منتقل کنم بدم به دیگری، مال دیگری بشه، چون اعتباری بود، قابل انتقالم بود. اما اعضا و جوارح انسان، حالا نگید پیوند اعضا میزنن دیگه اینا، این وقتی عضو جدا میشه دیگه رابطش با این قطع میشه، دیگه قطع شده، دیگه از سنخ این نیست، غیر از شباهت طبیعی فقط، و الا از جهت عضو، وقتی عضوی قطع شد نسبت به این جان در حقیقت چی شده؟ دیگه ملک این نیست. بله، البته رابطه نفس و بدن و اینکه بدن ارتباطش باقی میمونه، اون علاقه، علاقه چی هستش؟ علاقه به بدنه که باقی، اما اون عضو که میره، حتی اگر حتی رابطه‌ای باقی بمونه، رابطه‌ای مثل نفس و بدن نیست، یه رابطه ضعیفه ایست. اینا قابل، حالا البته گفته بوست که یه عضوی رو که پیوند میزنه تو شخص دیگری، آیا میتواند بودن این عضو تأثیری در جان اون شخص دیگه بگذاره؟ اگر این عضو از یه رجل مؤمنی بود در جان مثلا یه رجل مشرکی، آیا میتونه تأثیر بذاره؟ سوال رو داریم مطرح میکنیم، آیا میتونه تأثیر بذاره و اون رو تغییر بده؟ قابل سوال هست یا نیست؟ بگذارید جوابش بمونه، یه خود روش فکر کنید، زودی نه نه بگید نه آره، زودی نه نه بگیم نه زود آره بگیم، یه خورده این بذاری خیس بخوره، جا داره سوالش، جا داره سوالش، هرچند نظام مادی. خب در اینجا پیوند مالکیت بین انسان و اعضا و جوارحش مالکیت چیه؟ حقیقی است، اختصاص داره به این، قابل انتقال نیست، اعتباری نیست که دیگری جعل کرده باشه برای من یا خودم جعل کرده باشم برای خودم بعدم بتونم ازش منصرف بشم، نه، این در حقیقت پیوند. لذا هرچی مالکیت حقیقی تر میشه، قدرت تصرف بالاتر میره. وقتی که من به دست و پا و اعضا و جوارح هم مالکیت دارم، اراده اینها دست منه. من نسبت به مثلا اگر فرزندم مالکیت امر و نهی داشته باشم، مالکیت امر و نهی داشته باشم، این در حدی است که به افعال اختیاری او برمیگرده، اما به غیر افعال اختیاری او چیه؟ این مالکیت سرایت نداره، چون دیگه اون تحت تابع امر من قرار نمیگیره. یا اگر مولا و عبیدی که سابق از این بوده، مولا بر کدام قسمت عبد حاکمیت پیدا میکنه؟ بر افعال اختیاریش، بر افعال اختیاریش که این فرزند کی باشه فرزند کی نباشه که دیگه مالکیت نداره، که دست مولا نیست که بخواد بگه این کارو بکن یا باشه یا نباشه. هر چقدر مالکیت به سمت حقیقی شدن بیشتر سوق پیدا کنه، قدرت تصرف چی میشه؟ بالاتر میره. مثل مالکیت انسان نسبت به اعضا و جوارحش که یک مالکیت حقیقی است. اون موقع خدای سبحان مالکیتش نسبت به تمام اشیاء، اگر یادتون باشه تو جلد یک این رو ایشون ذیل سوره حمد داشتن، اگر یادتون نرفته باشه اونجا این رو دو سه صفحه. بله؟
ملک رو از مالک
اقوام میدونستن. حالا دیگه اون دنبالشه دیگه، که حالا تو قرائت هم چجوری قرائتش تفاوت میکردم اونجا میاد. بعد ذیل رب العالمین که رب به معنای ربابه است، ربابه هم به معنای چی بود؟ صاحب بود، اگر یادتون باشه، که وقتی که این رو فرربو هو المالک، درسته اینجوری گفتن فرربو، چون از چی گرفت رب رو؟ از ربابه، نه از ربیه که پروردگار. رب فرب و المالک الذی یدبر امر مملوک. وقتی مالک شد، تدبیر امر ربوبیت جزء چی میشه؟ شؤونش میشه. پس اگر رب رو از ربابه گرفتیم، ربوبیت میشه جزء شؤون مالک، دقت میکنید و صاحب. ففیه معنی الملک، پس در رب معنای چی هستش؟ ملک خوابیده. و معنی الملک الذی عندنا فی ظرف الاجتماع، معنای اولیش هو نوع من الاختصاص و هو نوع قیام شیء به شیء، اینایی که دیگه یوجب و صحت تصرف، به خاطر همین اختصاص صحت تصرف میاد. بعد همینجور چند تا مثال زده، بعد میفرماید که هاذا فی الاجتماع معنا وضعی اعتباری غیر حقیقی و هو هر، اینم نکته دقیقی است که همیشه این کد و یادون باشه، هر معنای اعتباری که انسان میشناسد و وضع میکنه و به کار میگیرد، چه میشناسد چه به کار میگیرد، حتما باید از یک به اصطلاح امر حقیقی نشأت گرفته شده باشد. مالکیتی رو که انسان وضع کرده به کار میگیرد تو نظام اعتباری، از یک مالکیت حقیقی که یافته بوده نشأت گرفته، که اون مالکیت حقیقی چی بوده؟ مالکیت انسان بر اعضا و جوارحش، که این رو مشهودن از کودک مییابد، یه امر فطری و مشهوده براش، که از اول کودک میبینه کم کم این دست دست اوست، به اختیار اوست، پا پای اوست، به اختیار اوست، درسته؟ چشم چشم اوست، به اختیار اوست دیدن. این مالکیت رو که مییابد، بعد از این نکته دقیقی ها، از این مالکیت حقیقیه که مییابد اعتبار میکند، پس این عینک هم برای من است، این در حقیقت لیوان هم برای من است، این کتاب هم برای من است. از کدام سنخ برای من؟ از همون سنخی که دست برای من بود، پا برای من بود. دقت کردید؟ او رو یافت تو نظام وجودیش، این رو اتصا میده، ادعا میکند مطابق او. پس مالکیت های اعتباری اتصاع همون مالکیت حقیقی است که یافته بوده، مبدع شناخت و به کارگیریش مالکیت حقیقی بود، درسته؟ بعد این رو سعه داد در مسائل دیگه، اعتبار کرد اینها رو سعه داد. این نکته بسیار دقیقی است. همه مسائل اعتباری که ما در عالم بهش، که همه روابط ما الان تو دنیا بر اساس چیه؟ همه این روابط اعتباریه، زوجیت، ملکیت، هر چی دست بزنید شما که تو این رابطه ها بخواید دنبالش بگید، میرید برمیگرده به یک مسئله اعتباری، که اون مسئله اعتباری هم ریاست، ریاست هم جزو مسائل اعتباریه دیگه، مرعوسیت و ریاست، همه اینها از یک چی نشأت گرفته؟ از یک امر واقعی، که اون امر واقعی مشهود این بوده، او رو شناخته درونم و از درون خودش و تو روابط درونی خودش، بعد این رو چیکار میکنه؟ توسعه میده تو اشیاء بیرونی به اعتبار. این نگاه خودش یک نگاه چی هستش؟ نوع رابطه علم ما رو تو تحلیل این خیلی به کار میاد. یعنی وقتی ما یه چیزی رو میبینیم در خارج، در صرف بیرون، اگر بخوایم تحلیلش بکنیم، باید به حدی تحلیل بشه تا برسه به یه مسئله چی؟ درونی و رابطه یه درونی حقیقی. تا به اونجا نرسه هنوز معلوم مرکبه، درسته مرزو برسونم؟ یعنی هنوز معلومه که باید برگرده به عقب، به عقب ساده سازی بشه، ساده سازی بشه تا برگرده به جایی که اونجا وقتی رابطه حقیقی شد، وقت اون رابطه حقیقی دیگه چی میشه؟ میشه مبدأ برای این. بعد نحوه این رابطه اگر شکله وقت توسعهش به کارگیری قواعدش احکامش با همین نسبت شکل میگیره. خدای سبحان در بکارگیری نظام اعتباریات که امر و نهیه، امر و نهی تشریعیه، که امر و نهی تشریعی همش بر اساس نظام چیه؟ اعتباریات دیگه. امر و نهی تشریعی همش بر اساس نظام اعتباریاته، از همین قاعده استفاده کرده که در حقیقت برگردانده شده مسائل اعتباری بقیقی مطابق او توسعه داده، مطابق او در حقیقت امر و نهی ایجاد کرده، ملکیت رو تجویز کرده. اگر جایی نفی کرده، مثلا میگه احل الله البیع و حرم الربا، درسته؟ اگر کسی برگردانه درست تو نظام حقیقی، اون وقت تو مبدأ تکوینیش همین چی میشه؟ دیده میشه، درست در حقیقت تبیین میشه، که بحث دقیق مبنایی بسیار مهمی است که از مبانی تفکری مرحوم علامه طباطبایی جزء مبانی فکریشه، که خیلی از مسائل به اصطلاح نظام حقوقی رو، نظام جزا رو، همه رو مبتنی بر این میدونه. حتی بحث مصالح و مفاسد احکام رو از همینجا در حقیقت مرتبط با این مسئله میدونه، که حالا اون یه بحث مفصلی داره. خب ایشون اینجا میفرماید که پس از یک امر حقیقی گرفته و هو ماخوذ، ببینید همه جا این رو داره، این تحلیل مسئله است، این امر اعتباری ماخوذ من معنا آخر حقیقی که نسمیه ایضا ملک، او را ملک مینامیم، و هو اون چیه؟ نحو قیام اجزاء وجود، این از جلد یک دارم میخونم، و هو نحو قیام اجزاء وجودنا و قوانا بنا فان لنا بصرا و سمعا و يدا و رجلا و معنا هذا الملک انها في وجودها قائمه به وجودنا غیر مستقله، ذاتی در مقابل ذات ما دیگه اینا ندارن، دست و پای من در مقابل من، ذاتی در مقابل من ندارن دیگه، درسته؟ که میشن ملک من، میشن متعلقه به من، و الا اگر خودشون ذات جدایی داشته باشن تو اون نسبت ملکیت، مالکیت شکل نمیگیره. غیر مستقلت دوننا، اینا مستقل نیستن، ذاتی جدا، بل مستقلتون به استقلالنا، استقلال اینا به استقلال ماست، درسته؟ هر چقدر این وجود عظیمتر باشد، دست و پای این در امر عظیمتری به کار گرفته میشود، چون به تبع این به کار گرفته میشود. ولنا ان نتصرف فیها کیف شئنا، ما هر میخوایم تا اراده کنیم این بلند شه، بلند میشه اگه مانعی نباشه، تا اراده کنیم حرکت کنه، حرکت میکنه این دست در حقیقت. چرا؟ کاملا تحت اختیار اراده ماست. من دلم بخواد این لیوان بلند شه یا این در حقیقت کتاب بلند شه، این بلند نمیشه مگر اینکه چی بشه؟ برم دست راز. اما دست ما اینجور نیست، به صرف اراده ما چی میشه؟ به صرف اراده ما این تحقق پیدا میکنه، اما در بیرون باید حتما لوازم و معدات و همه اینا در کار بیاد. خب ولذی یمکن، حالا میگه از اینجا یمکن انتصابه الیه تعالی، اونی که ملکیتی که به خدا منتسبه چگونه ملکیتی است؟ هو حقیقت الملک، نه اعتبار ملک، دون الملک الاعتباری الذی، اون ملک اعتباری که یبطل به بطلان الاعتبار والوضع. امروز خلاصه اومدن گفتن که تمام پولی که شما مالک بودی، این پول از رده اعتبار چیه؟ خارجه، تمام شد. یک دفعه اونی که این همه پول ذخیره کرده بود فکر میکرد که اینا سرمایه چیه، یه هم میشه چی؟ یه هم میشه باطل، درسته؟ آدم پاشو از اینجا میذاره بیرون از این عالم، یه دفعه میگن که هیچ گونه از پولهایی که تو دنیا و ملکیتهایی که تو دانشی اینجا اعتبار ندارد. یه دفعه آدم همین جایی رو بگن این پول از اعتبار افتاد، چجور آدم حالش عوض میشه؟ آخه ذخیره داشته باشه، از این عالم پاشو بذاره بیرون، میگن هیچ کدوم از ملکیت های اعتباری که داشتی تو، خونه هات، زندگی هات، نمیدونم ماشین هات، ذخایر، اینجا اعتبار ندارد، مگر اگر تو راه غلط بره علیهت، اگر تو راه صحیح بره به نفعت، ولی فی نفس اعتباری ندارد، اونجا عالم اینها نیست. یک دفعه آدم تمام سرمایه‌اش رو چی میشه؟ از دست میده، چون ملکیت اعتباری همینه دیگه، خصوصا یهو جعل اعتبار خلافش میشه، اونجا جعل اعتبار برداشته میشه که این اعتبار دیگه در کار نیست. منشأش حقیقته، اما ادعا میشود در اعتبار، اعتبار میشه دیگه مطابق حقیقت، نه اینکه در حقیقت اون حقیقت باشد، یعنی ما مطابق اون حقیقت این رو ادعا میکنیم، منتها خدای سبحان این ادعاها رو تو نظام عالم پذیرفته، لذا مطابقش جعل کرده، گفته بله این خانه توست، کسی نمیتونه تصرف بکنه، این لباس توست، کسی نمیتونه در حد بدون اذن تو این رو برداره، نماز با خواندن با این لباس شما بدون اذن شما باطل است، حکم برش مترتب کرده. دقت کردید؟ اینو خدا تو این نظام اعتبار رو قرار داده، متا برای این عالم این اعتبارات اعتبار هست، قابل در حقیقت حکم هم هست. اما این گونه نیستش که این چی باشه؟ حقیقت باشه. همین میشه که خلاصه اگر آدم همین حواسش نباشه، همین میشه که حیات دنیا میشه لعب و لعب. اگر که چی باشه؟ اگر اعتبار رو از حقیقت جدا. اما اونجا که نظام حقیقیه، جهل بردار نیست. دقت میکنید؟ با خلقش محقق شده، یعنی کانش کانه چیه؟ تامس، درسته؟ نه کانه ناقصه که این بود اون نبود بعد اینو بهش دادن، درسته؟ نبود بعد بهش دادن، این میشه کانه ناقصه. لذا در نظام حقایق کانه کانه تام است. البته اگر کانه ناقص هم باشه در جایی مثل علم، علوم ما که در درون ما قرار میگیره، او در حقیقت کانه تامه وجودیه است، نه کانه تامه عرضیه باشه که اعراض از ما جدا پذیرن. خب جان،
اگر حقیقی باشه هم قابل انفصال باشه، نفس و بدن قابل انفصاله.
چی؟
مالکیت حقیقی باشه.
مالکیت حقیقی خودش مراتب داره. مثلا شما حساب کنید که نفس و بدن مالکیتش حقیقیه هست، یعنی اینجوری نیستش که جعل کسی باشد که این دست من بشه، قابل انفصالم نیست، درسته؟ اما این که عمد وجود این تا این مرحله است فقط، بدن عمد وجودش تا این مرتبه است، یعنی برای کسی دیگه قرار نگرفته، اعتبار نبوده، اما چی بوده؟ حقیقتش تا این رتبه ادامه داره. او بحث جداییه. مثل این میمونه که انسان کودکی است که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، درسته؟ اما این عمدش تا کجاست؟ تا اولین علمی که پیدا میکنه، بعد از این علم پیدا کرده دیگه لا تعلمون شیئا نیست. با اینکه لا تعلمون شیئا جزء چی بود؟ جزء در حقیقت حقیقت این بود، اما از حالا به بعد تعلمون شیئا و تعلمون و تعلمون، همینجور ادامه پیدا میکنه، هی رشد میکنه.
بله
خب نه دیگه، حالا داره همینو میگه، حالا داره همینو میگه، این هم حیثه و حیثه، یعنی اون رابطه اعتباری لباس و من یه حیثی بود، رابطه بدن و من یه حیثه عظیمتریست که اعتباری نیست حقیقیه، اما رابطه خدا با عالم یه حیثیست که حقیقیه و حیثش مطلقه، هیچ حیثی دون حیثی نیست. اما رابطه بدن و نفسی هستش، اونم حیثیه، اونم در حقیقت اما اعتباری نیست. اعتباری نبودنش دلیل بر حیثی بودنش نمیشه، حیثی هست هرچند اعتباری نیست. اما رابطه خدا هم حقیقیه هم حیثی نیست، یعنی از حیثی نیست. لذا در حالا همین رو خواهد ایشون
بعد از من ما بدنمونم که اعتبار میکردیم بدن ماست دیگه نیست.
حالا بذارید اونو دیگه سر دعوا دیگه دفعه نخواهی سر دعوا نرخ تعیین کنی تو دعوا. الان میخواد بعد بره بعد بگه معاد روحانیه یا معاد جسمانیه، بعد بخواد بگه بعد اینا دیگه سر موقع دعوا نرو تا آخر دعوا دیگه آقایه یه از اول دیگه تا آخرش بخواد بره دعوا میخواد بندازی مثل که آقای صالحی. بعد مبا من المعلوم ان الملک الحقیقی لا ینفک عن التدبیر، تا ملک شد حتما وقتی ملک حقیقی شد تدبیر توشه، مثل بدن که نفس تا به این متعلقه مدبر بدنه، اگر رهاش بکنه بدن چی میشه؟ فاسد میشه، بدن از بین میره. مدبریت لازمه چیه؟ لازمه ملکه. بعد اگر خدا رب است و رب به معنای پروردگار هم است که مدبره، چون مدبر بودن لازمه رب صاحب بودنه و مالک بودنه. حالا اینا میشونید فإن الشیء اذا افتقر فی وجوده الى شیء فلم یستقل عنه فی وجوده، اگر تو جهتی به او متعلق بود تو اون جهت دیگه استقلال وجودی نداره اون شیء دیگه، درسته؟ اگر تو تمام جهاتش متعلق بود چی؟ تو هیچ جهتی استقلال نداره. انسان نسبت به خدا و عالم نسبت به خدا تو تمام جهاتش متعلق به خداست. خلقکم و ما چی؟ عمل شما و ذات شما چی هستش؟ خلق الهی است، یعنی این ربط به خداست، درسته؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، این فقرا نه ذاتتون فقط، ذاتتون، صفاتتون، افعالتون این فقر است. اینجا این رو بیفرماد فهو تعالی رب لما سواه لأن الرب هو المالک المدبر، هم مالکه و لازمه مالکیت مدبریت، المدبر و هو تعالی کذالک. بعد ایشون این رو تو بحث روایی میاره، تو بحث روایی هم روایتی رو که میاره یه بحث روایی خیلی خوبی میاره، اونجا بحث میکنه این رو، و بعدم میاره تو بحث فلسفی که در انتهاش آورده، اونجا در انتهاش میگه که چرا عبودیت نسبت به خدا فقط مطلق است نسبت به خدا. میگه هر عبودیتی نسبت به مالکیته. اگر بدن من عبد منه، در اختیار منه، تابع منه، بدن من تابع منه دیگه، عبد تکوینیه دیگه، عبد تشریعی نیست، عبد تکوینیه. بدن من تابع منه، به مقدار مالکیت من تابع منه، درسته؟ مقداری که من، لذا به جایی میرسد که اگر نظام روحی قوی بشود بدن تابع محض میشود، لذا تیول ارزم براش راحت میکن وزیر میشه، چون تابعیت بدن نسبت به نفس مناسب سیطره نفس بروست. هر چقدر اون سیطره قوی تر بشه این بدن چی میشه؟ تابعتر میشه. اگر میفرمان مثلا ابدان مثلا حضرات معصومین سایه نداشته باشه، این مطابق اعتبار میتونه باشه، ترفهن پیدا میکنه. تعبیر این است که چی میشه بدن؟ ترفهن پیدا میکنه، یعنی این بدن در اینی که بدن است به سمت روحانی شدن سوق پیدا میکنه، چون لشدت در قد غلبت روحانیت نفس و روح انسان، درسته؟ برعکس اگر روحی ضعیف بشه به طوری که تابع بدن بشه، یعنی هر چی بدن میل پیدا میکند از ترش و شیرین، این در حقیقت کار بکنه براش فراهم بکنه، میگن روحش تجسد پیدا میکنه، یعنی روح جسدانی میشه، اینقدر ضعیف میشه روح. لذا بدن هر جوری کشه خوابش میاد میخوابه، میخواد میخوره، یعنی دائما چی هستش؟ دائما تابع اون مثلا خواست بدن میشه، دو طرف شد دیگه. اینم هر چقدر اگر سیطره مطلق شد که سیطره الهی است، عبودیت مطلقه میشود، چه ما بدانیم چه ندانیم. خدا خداست و همه هستی دارن خدا رو عبادت میکنن، درسته؟ چه بدانن چه ندانن، منتها کمال در اون است که عبادت چی میشه؟ آگاهانه و با علم باشد، و الا اون توان و کرها چی هستش؟ سجد الله بله بله اتینا طائعین. یکی دیگه هم هستش که چی؟ در حقیقت لهو اسلم، این اسلم همون عبودیته، اسلم من که سامتان فلر، درست کندم؟ اسلم، تسلیم محض تکوینی، نه تسلیم تشریعی، تسلیم محض تکوینی. لهو اسلم من فی السماوات و من فی الارض، حالا منم اومده زبل عقولم هست اب نداره، من فی السماوات و من فی الارض اسلم، برای او تسلیم محض، از جمله زبل عقول انسان ها هستن دیگه، همشون میگه تو این. لذا میگه که اگر در حقیقت جایم کسی تخ تخ تخطی بکند، این تخطی تو نظام علم به علمشه، و الا تو نظام. لذا هم هر کسی هم نسبت به هر صفتی میکند داره هم خدا رو میکند بدونه که بداند. الحمدلله رب العالمین، اصلا هم بر غیر خدا، تعبیر امام رحمت الله علیه تو سوره هم، هم بر غیر خدا واقع نمیشود. اگر یک کمالی رو این دیده داره این کمال رو حمد میکند، فکر کرده این کمال مال اینه، اینش وهمه. کمال رو دیده داره حمد و کمال میکنه، کمال رو داره حمد میکند، این حمد حمد خداست، این کمال مال خداست، این ندیده فکر کرده مال اینه، داره حمد میکنه اینو، اما هم برای این واقع نمیشه. لذا برای این شخصی هم که داره حامده این اجری ندارد، چون مانع داره که بینه. تو نظام عبودیت هم اگر مالکیت مطلق شد، عبودیت میشه چی؟ مطلقه. لذا اگر این نگاه رو برای انسان ایجاد شد، اون وقت نکتش این میشه که برای خودش ذاتی در قبال ذات خدا نمیبینه. خدا رحمت کنه آقای بهجت جوری بیان میکرد که انهو وقتی یک امری از اوامر الهی رو بشنود، اصلا براش تصور نداشت تخطی ازش، تصور نداشت، نه تخطی نمیکرد. یه موقع آدم میگه مثلا میشنه و آدم تخطی نمیکنه، درسته؟ میگه امر خداست اطاعت میکنن، این یه مرتبه از بالاخره مقام کمال عبودیته. یه مرتبه انسان به جایی میرسد در یافت و شهود عبودیت و کمال، به جایی میرسد که تا امر الهی رو بشنود تو وجود این مثل کن فیکون در نظام تکوین میشه، چطور در نظام تکوین انما امره اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، بین کن فیکون زمان حائل، نه کن مقام تجرد تجردشه، یکون مقام چیشه؟ مقام طبیعتشه، تحققشه، درسته؟ میگه تو نظام وجود اون اوامر تشریعی هم اینجوری میشه. انبیا اینجوری بودن، یعنی امر الهی که میآمد فکر نمیکردن که حالا این رو مثلا انجام بدیم یا نه بعد انجام بدن، نه، تا می آمد تو وجود اینقدر این وجود تسلیم شده بود و اینقدر این وجود آماده بود تا امر می آمد می رسید به تحقق، که انه او ذاتی وسط حائل نیست. تونستم عرض برسونم که عبودیت چقدر محض میشه؟ عبودیت تا این اختیارا رسیده تا اینجا با، اما اینقدر محض میشه. لذا تو وجود انسان باید به این سمت عبودیت حرکت بشه که تا امر الهی میاد اصلا به اینکه حالا آیا تخطی بکنم اطاعت بکنم اینا معلوم خیلی ناقص آدم. بله دیگه، حالا اون که دیگه یه بحث دیگری مصداقه دیگه، اوهینا الیهم فعل الخیرات، یعنی اصلا اونجا مصداقه که فب بودا هم اقتدرم از همین سلخه. بعد اینجا میفرماید که فهو تعالی، پس اگر تصرف مطلق نشود، اگر مالکیت مطلق نشود تصرف هم مطلق نیست. بعد ایشون این بحث رو بیان میکند، بعد میفرماید فهو تعالی مالک علی الاطلاق، خدا مالک علی الاطلاق است، من غیر شرط ولا قید و غیرهی مملوک علی الاطلاق. دو تا چیزه، یکی خدا مالک علی الاطلاق از یک طرف، از طرف دیگر غیره مملوک علی الاطلاق. این مهمه که آدم مملوکیت خودش رو ببینه، بین مالکیت علی الاطلاق و مملوکیت علی الاطلاق رابطه است. کسی که مملوکیت علی الاطلاق خودش رو دید، مالکیت علی الاطلاق هم دیده. هر مقدار مملوکیت از این تر برای کسی محقق بشود عبودیت، به همین نسبت مالکیت حق رو دیده، عظمت حق رو دیده، که بین عزت ربوبیت و ذلت عبودیت این رابطه مستقیمه. یعنی هر چقدر ذلت عبودیت شدیدتر بشه چی میشه؟ عزت ربوبیت رو بهتر یافته. پس اگر ما خضوع نداریم، یا باید یه حال وقتی خودم رو عرض میکنم خیلی توجه بکنیم تا یه ذره خضوع، این مال این است که چیزی از خدا نمیدانیم، نمیشناسیم. عزت ربوبیت همراه ذلت عبودیته، ذلت عبودیت همراهش عزت ربوبیت، این دوتا با هم متلازمینند، اصلا از هم تفکیک پذیر نیستن. لذا تعبیر خیلی زیباییست که هو تعالی مالکن علی الاطلاق من غیر شرط و قید و غیره، یعنی غیر خدا ما سوی الله، یعنی مملوکن علی الاطلاق من غیر شرط و قید، درسته؟ حالا اگر اینجور شد فهونا که حسرون من جهتین، الربو مقصور فی المالکیه و العبد مقصور فی العبودیه، این درسته؟ میشه عبد مطلق. لذا پیغمبر میفرماید که بهترین صفتی که دوست دارم منو با اون استدعا بزنید یا عبدهوز، یعنی بالاترین کمال خودش میبینه که چی باشه؟ عبدهو باشد. لذا رسالت میشه چی؟ شهادت به رسالت مبتنی بر عبودیت اوز، اشهد و انه محمدن عبده و رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعدشون فرمان تو اونجا ایاک نعبدو هم از اینجاست که فقط تو رو عبادت میکنیم. این ایاک نعبدو که ما داریم هر روز تو نماز میگیم یعنی چی؟ یه ادعای خیلی عظیمیه، یعنی تو رب مطلق دیدیم تو را و ما خودمون رو عبد مطلق دیدیم. ایاک با تقدیم مفعول، ایاک تنها تو را، با تأکید نعبدو، نگفت نعبدو که، ایاک نعبدو، درسته؟ این در حقیقت حصر و قصر بر این است که میخواد بگه فقط تو را ما مقبس و مالک دیدیم و خودمون رو صرف مملوکت. خیلی ادعای بزرگیه. خلاصه خدا رحمت کنه جواد آقای ملکی تو علم مراقبات میگه اگر یه موقع بخوانی نمازهای ما رو محک بزنن، خطاب از جانب خدا میاد ایها القادر، باقی اینه ای رنگ باز، این حرفا چیه؟ ایها الکاذب، دروغگو. ایشون میگه اونجا که این خطاب ها در قبال خطاب منتها، حالا ما که خدا شما فرمودی بگو، ما داریم میگیم دیگه، از باب این است ادعای یا که نبوده بکنی، ادعای یا که نبوده نداری. یک کسی مال خدمت از تایش الله بهاءالدینی، بعد یه شکایتی داشت چیزی رو میگو، آیا عاطف کسی که الان از جمکران آمده، حالا نگفت من جمکران بوده، کسی که الان از جمکران آمده صد باری یا کنه عبودو گفته، این کلام ازش مثلا پسندیده نیست؟ یا کنه عبودو گفته یعنی مالک مطلق خدا رو دیده، بعد حالا بیاد از سببی بخواد خلاصه چی باشه؟ سببی رو به ساتت براش قائل باشه، نه نداره دیگه در اونجا. لذا هر یا کنه عبودو که داریم میگیم، داریم در حقیقت تمام مجموعه اسباب رو در مینوردیم، همه رو داریم تقییم میکنیم. خب حالا این کتاب دیگه خودتون دوستان رجوع میکنن ادامه بحث. حالا میگه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، این لهو مالکیت حقیقی است، یعنی آسمان و زمین و هر چی در آسمان و زمین است ملک تلق الهی است، مالکیت خدا نسبت به اونها. اگر این باور باشه تو عالم، انسان چجوری زندگی میکنه وقتی رابطش با خدا بدون همه مال خداست و اینم رابطش داره با خدا اصلاح میکنه؟ ما الان این همه اینور اونور میزنیم، چشمون به دست اینو لهو ما فی السماوات نمینیم، اینو مالک میبینیم، اونو مالک میبینیم، درسته؟ مالکیت ها رو اگر نگرانی مال این که مالکیت ها رو مالک رو دیگری میبینیم. اگه یه آدم پولداری بیاد به ما بگی که تو درستو بخون، من خلاصه تأمینت میکنم ماهیانه برای بفرستم، خیالمون راحت نمیشه؟ آدم مطمئنی باشه قول بده، درسته؟ خیالمون راحت میشه. اما خدا بگه که برید درستتون رو بخونید، من میدم. میگه خب خدا گفته خوبه ها، اما این تعارفات دیگه، میگه بالاخره خدا فرمودن در اینجا، اما ما رو واگذار کرده به خودمون، همچی مالکیتی هم نداره اینجوری که بخواد هر موقع بخواد بده. اگه بخواد بده بازم باید خلاصه مثلا مجتسن اینجا واسطه بشه، خودش که مستقیم نمیتونه بده. اینا رو داریم ما، اینا حدیث نفسه که داریم میکنی، حدیث نفس رو باید لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا تا این رو گفت بلا فاصله سلبش رو میاره، منزل لذی یشفع و انده و الا بزن. اگر اینجوریه پس نظام سببیت چی میشه؟ شفی یعنی نظام سببیت. نظام سببیت چی میشه؟ پس اگر خدا مالک علل اطلاقه، نظام سببیت با پوچیچ میگه نظام سببیت تا اونجایی که اذن او باشد در کار است، اگر اذن او نباشد در کار نیست. همون که دیروز گفتیم عصا وقتی عصاست که او بخواد، اگر او نخواد عصا عصا نیست، عصا اجدهاست. نظام منزل لذی یشفع عنده الا باذنه، این الا باذن شفاعت رو فقط شفاعت تشریعی نگیرید که در قیامته که این شفیع میشه اون نجات، این نیست. فقط در قرآن شفاعت دو استعمال دارد، استعمال شفاعت تکوینیه که نظام سببیت عالم میشه، هر سببی در تأثیر شفیعه، هر سببی در تأثیر شفیعه تو نظام تکوین، اون وقت همین تو نظام تشریع میشه در حقیقت نجاتی که در به اصطلاح قیامت با شفاعت. لذا نظام تشریع جزئی از نظام تکوینه، جزئی از سببیت. لذا هر سببیتی هر کار، لذا اگر شما واسطه میشید در یه تحقق یه کاری، به همین نسبت شفیع شدید برای تحقق اون کاری، همون کار. لذا میفرماید که منزل اگر له ما فی السماوات، پس سببیت چی میشه؟ میگه منزل الذی یشفع عنده الا به اذنه، اگر میخواد چیزی تأثیر داشته باشه تأثیرش به اذنه، اونم به اذنه، نه به معنای تفویض. به اذنه به معنای تفویض نیست که خدا اذن داده باشه به این، یعنی این تفویضاً بتونه این کار رو انجام. تفویض معنی ندارد، نمیشه. ملکیت حقیقی تفویض بردار نیست، ملکیت حقیقی تفویض بردار نیست. نمیشه خدا بگه من مالکیتم و تو اینجا چیکار کردم دادم به تو، اصلا این معنا نداره. اونجا در حقیقت تو نسبت الهی اصلا تفویض معنا ندارد. اگر میگیم دیگری به اسمه، یعنی این در حقیقت به رتبه‌ای میرسد که مظهر اراده الهی در این فعل میشود، درسته؟ که چی میفرماید؟ که خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت به نفسها، بعد میفهم نحن مشیت الله، ما میشیم مشیت خدا. یعنی ارادت الرب فی مقادیر الامور تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، اراده رب در مقادیر امور تهبط الیکم، درسته؟ شبهای قدر تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، از بیت شما این امضاها محقق میشه و این نظام در حقیقت تقدیر صورت میگیره. اینا در حقیقت خیلی زیباست که منزل الذی یشفع عنده الا باذنه رو شفاعت رو چی گرفتید؟ نظام کل. اینا مرحوم علامه فرمودا که این نظام تکوین است، حالا بیانش هم میکنن، و نظام تشریع هم جزء این میشود. پس این تتمیم اونه. پس اگر این جوریه که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، پس قیومیت باعث شد که لهو ما فی السماوات، چون قیوم است له ما فی السماوات، چون له ما فی السماوات است پس منزل الذی یشفع عنده الا باذن ترتب دارد دائم بر هم دیگه و نتیجه بعدی هستن. و السلام علیکم و رحمت الله. دیگه آیت الکرسی اگر یه موقع کند پیش میریم دوستان خیلی اعتراض نکنن دیگه، آیت الکرسی دیگه سید آیات قرآن، نمیشه زود گذشت، باید اینها رو یه خورده دقیق. سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم
استاد باشه. این تجسد روز که فرمودی اون تکوینیه، یه کسی که مثلا تفنگ گذاشتن بالا سرش باید چلو کباب بخوره، باید این کارو رو بکنه، این تجسد چرا مگه روحش تکوینی نیست مثل مرتضا که از این ور میشه چرا اون نشه؟
نه اونجایی که جبره اون نظام روحش در حقیقت ابا داره از خوردن.
چطور اگه با حالت اکراه بهش ندن و نخور و این کارا نکنه روحش بدنش روحانی میشه یه حالتی مرتضا
من بکر حق قلبه بوم حقیقت انسان قلبش.
سوالم از این بره چطور اگر مکره باشه و نخوره استمتاع نکنه هیچ کاری نکنه بدنش روحانی میشه؟
نه روحانی نمیشه، بدن لطیف میشه. نه مرتضا بدنشون روحانی نمیشه، بدنشون خود لطیف تر میشه
به خاطر پس تحصیل.
نه لطیف تر خود اون امر مادی، تو امر مادی
لطیف.
بله دیگه اون تو حد مادی، حد اکثرش تو امر مادی لطافتش نبیشت، اما اون کسی که قلب حقیقتش قلبش اون لطافت به طافت طابعت محضه میشه، از تیول ارزی مرتبه شد.
پس خود بند دنیا و اینها باید بخوره و بخوابه و یا حتی عامدانه و عالمانه باید این کار رو بکنه تا روحش جسمانی بشه دیگه، بعدن اون کسی که احکام رو
بلا که یه اکلون که ما تاکلون انامس حیوان چیزی غیر از این نمیدونم، یه آب بود بخوره، نه حلالی نه حرامی نه مال غیری نه چی، اولاقی اکلون کما تاکل الانعام مثل حیوان میشه مادی. یه قرآن خودش گفته دیگه یاکلون کما تاکل الانعام،
نه حلالی نه تو حلال یاکلون کلا انعام نداری.
چرا هر چی جلوش میذارن میخوره دیگه، خلاصه این میشه هرزه خوار با اینکه حلاله
ولی باز تجسد روح پیدا.
بله دیگه تجسد، یعنی هر چی دلش میخواد میخوره، اصلا من این نداره، این با اون کسی که حواسش جمعی مراقبه، نمیگذاره نفس بدن بر نفسش غلبه بکنه و نفسش بر نظام عقلش غلبه نمیگذاره. این خیلی تفاوت نظام به ما میگن روزه بگیر، از چی روزه بگیر؟ حلال ها، تا نفس انسان رشد پیدا، حقیقت انسان تجلی پیدا بکنه. درست روزه برای همینه دیگه، حلال ها میگه نخور، نه از هر اون ها.
باشه این شفاعت صفحه دوم که فرمودید اون غیر از اون شفاعت اسباب چون من معلومه تو دور اینجا چون من فهم که اسباب یه سبب میاد موجب میشه
این شفاعت معاد هم از همون سنخ
از همون سنخ
مفاهیم نظام تشریعی میشه، وگرنه جدای از اون نیست.
نوع ظهور تشریعی اون
بله دیگه، چون تشریعی اصلا ظهور تکوینه، یه جزئی از تکوین میشه تشریعی. سلام علیکم. سلام علیکم.